صفحه 256. بعدها ما سلیقه خود و رذایل خود را به زنی که دوست می‌داریم تزریق می‌کنیم و حالان که در آغاز زندگی زنی که دوستش داریم فضایل خود و ظرافت خود را بر ما تحمیل می‌کند. با لبخند خیش ما را به سوی چیزهای زیبا می‌خواند و با سرمشق خیش فداکاری را به ما می‌آموزد. بدا به حال مردی که یک هاندیت در جوانی نداشته است. بدا به حال کسی که زنی مانند لیدی دودلی نشناخته است. این یکی هرگاه زن بگیرد نخواهد توانست زنش را نگه دارد و آن دیگری هم شاید معشوقش او را ترک کند. ولی خوشا به حال مردی که بتواند این دو سرشت را در یک زن بیابد. خوشا به حال مردی که شما ناتالی دوستش داشته باشید. پس از بازگشت به پاریس، من و آرابل بیش از پیش با هم یگانه شدیم. به زودی هر دو کم کم خود را از قید آداب و رسوم که من رعایت آن را بر خود تحمیل کرده بودم آزاد ساختیم. و حالان که مراعات دقیق ظواهر آداب غالباً موجب می شود که مردم موقعیت ناهنجاری را که مثلا لیدی دودلی برای خود فراهم کرده بود معذور بدارند. مردم بسیار کنجکاوند که بدانند برای صورت ظاهر چیست، ولی همین که به راز پس پرده پی ببرند آن را مشروع تلقی می کنند. دلدادگانی که مجبورند در مجامع بزرگ به سر برند به هر صورت خطاست اگر بخواهند از قیودی که آداب اجتماعی طلب می کند سرباز زنند. خطاست که اگر همه قراردادهایی را که اخلاق عمومی تحمیل کرده است در کمال درستی رعایت نکنند و آن هم نه چندان برای رضای خاطر دیگران بلکه برای لذت خودشان. مسافاتی که باید پیمود، وقار ظاهری که باید حفظ کرد، حیله هایی که باید به کار زد، اسراری که باید پنهان داشت، باری همه این تدبیرهای جنگی یک عشق کامیاب شخص را مشغول می دارد. آرزو را تجدید می کند و قلب را از وارفتگی عادیات مسموم می سازد. ولی عشقهای نخستین مانند خود انسان در جوانی ذاتاً اسرافکار است و بیان که در اندیشه فردا باشد همه چیز را به آتش خود می سوزاند. آرابل این احتیاطهای بورژوا معابانه را قبول نداشت و اگر بدان تن در می داد برای خوشایند من بود. او مانند جلادی که از پیش قربانی خود را نشان می کند و او را به خود تخصیص می دهد می خواست پیش چشم همه مردم پاریس مرا رسوا کند و با خود جفت سازد. به همین جهت همه گونه عشوه‌گری به کار زد تا مرا در خانه خود نگه دارد. آری برای او رسوایی خودش که چون دلیلی در میان نبود تنها موجب پچ خانم‌ها در پناه بادبزن‌هاشان می‌شد کافی نبود. با این همه وقتی که من می‌دیدم او به رغبت مرتکب بی‌احتیاطی‌هایی می‌شود که وضعش را کاملاً بر همه آشکار می‌سازد، آیا می‌توانستم عشق او را باور نکنم؟ پس از آنکه در لذات این زناشویی غیر مشروع فرو رفتم، نومیدی بر من چیره شد، زیرا می دیدم که زندگی من به راهی خلاف عقاید پذیرفته و خلاف سفارش های هانریت افتاده است. آنگاه روز و شبم با بی‌حوصلگی و خشمی توام گشت که غالباً در اشخاص مسلول که مرگ خود را احساس می کنند دیده می شود، به طوری که دیگر نمی خواهند طبیب به صداهای سینه‌شان گوش دهد. در قلب من همینک گوشه ای بود که نمی توانستم بی احساس درد بدان وارد شوم. روح منتقمی پیاپی افکاری به من تلقین می کرد که جرأت نداشتم درباره آن به تعمق بپردازم. نامه هایی که به هانریت می نوشتم این بیماری روحی را توصیف می کرد و موجب درد بی پایان او می شد. تنها یک بار از او جوابی دریافت کردم که در آن می گفت به جای آن همه گنج های برباد رفته آرزو دارم اقلن خوشبخت باشید. و اما من خوشبخت نبودم. ناتالی عزیزم، خوشبختی امریست مطلق و هیچ تن به مقایسه نمی دهد. همین که نخستین شور من فرونش است، ناچار این دو زن را با هم قیاس کردم و فرصت یافتم که تضادشان را مطالعه کنم. در واقع هر عاطفه بزرگ سودایی چنان به قوت روی سرشت ما سنگینی می کند که زمختی های آن را پس می زند و شیارهایی را که از عادات در ما به جا مانده است و محاسن یا معایب ما را تشکیل می دهد محو می سازد. ولی بعدها پس از آنکه دلدادگان خوب به یکدیگر عادت کردند، خصوصیات قیافه معنویشان ظاهر می گردد. آن وقت هر دو یکدیگر را قضاوت می کنند و اغلب در طی این واکنش سرش در مقابل عواطف سودایی نفرت و کراهتی به وجود می آید که مقدمات جدایی را فراهم می آورد. و همین است که مردم ظاهربین بدان تکیه می کنند و قلب انسانی را به ناپایداری متهم می دارند. برای ما همچنین مرحله ای فرا رسید. از آنجا که دلبری های او دیده بصیرتم را نمی بست و اگر بتوانم گفت به رغبت در او دقیق می شدم، شاید بیان که خود بخواهم شروع به بررسی او کردم و همین به زیان لیدی دودلی انجامید. پیش از هر چیز او را از آن ظرافت طبع که زنان فرانسوی را از همه اقران خیش متمایز می دارد خالی دیدم. ظرافتی که به اعتراف کسانی که تصادفات زندگی به ایشان امکان داده است تا شیوه های عشق ورزی را در کشورهای مختلف بیازمایند، آنان را در عشق بازی شیرین تر از همه می سازد. زن فرانسوی همین که دل می بازد یک بار دگرگون می شود. عشوه‌گریش را که آن همه از آن سخن گفته اند صرف آراستن عشق خود می کند. خودنمایی خطرناک خود را در پای عشق قربان می کند و از آن پس تمنایش همه آن می شود که خوب عشق بورزد. منافع یار خود را دوستی ها و دشمنی های او را از آن خود می شمارد. یک روزه زیرکی سوداگران آزموده را فرا می گیرد. مجموعه قوانین را مطالعه می کند. به ریزه کاری های اعتبارات مالی پی می برد و گاف صندوق بانکداران را شیفته خود می سازد. با آنکه گیج و اسرافکار است، دیگر حتی یک خطا از او سر نمی زند و یک سکه 20 فرانکی را به هدر نمی دهد. در این حال مادر و دایه و پزشک می شود و به همه دگرگونی های خود لطف خوشی می دهد که در کمترین جزئیات زندگی از عشق بی پایان او سخن می گوید. صفات خاص زنان هر کشور در وجود او جمع است و او با طبع ظریف خود به این آمیزه وحدتی می دهد و این ظرافت طبع که بذر آن پرورده خاک فرانسه است به همه چیز روح می بخشد، همه چیز را مجاز می سازد، موجه می دارد، دگرگون می کند و یک نواختی احساس را که تنها روی اول شخص یک فعل تکیه دارد از بین می برد. توضیح حاشیه: منظور اول شخص فعل دوست داشتن است. ادامه متن: زن فرانسوی پیوسته بدون احساس خستگی در هر لحظه، خواه تنها و خواه در حضور جمع، عشق می‌ورزد. پیش جمع لحنی دارد که تنها در گوش یک نفر تنین می‌اندازد. حتی با سکوت خود حرف می‌زند و در حینی که سر به زیر دارد می‌تواند انسان را نگاه کند. اگر فرصت گفتار و نگاه نباشد، ماسه ای را که پایش بر آن اثر می‌گذارد به کار می‌گیرد و اندیشه خود را بر آن می‌نویسد. در تنهایی حتی موقعی که خفته است می تواند عشق خود را بیان دارد. بالاخره زن فرانسوی دنیا را پیش عشق خود به زانو در می آورد. برعکس زن انگلیسی عشق خود را در برابر دنیا به زانو زدن وامی دارد. تربیتش به او عادت داده است که آن ظاهر یخ بسته و آن وقار بریتانیایی را که شمه ای از آن با شما گفته ام حفظ کند و او می تواند قلب خود را به آسانی افزارهای مکانیکی انگلیسی باز و بسته دارد. بر چهرهش نقاب نفوذ ناپذیری است که آن را به خونسردی می گذارد و بر می دارد. اگر چشمی نباشد که او را ببیند، مانند زنان ایتالیایی سودا زده است. ولی همین که کسی سر برسد، بیدرنگ موقر و سرد می شود. مردی که مورد پرستش یک زن انگلیسی بوده و با او از سالن خصوصیش بیرون آمده باشد، از دیدن سکون ژرف رخسار و آرامش صدا و آزادی کامل رفتار او درباره واقعیت تسلط خیش بر قلب او به شک می افتد. در چنین لحظه ای ریاکاری سر به بیقیدی می زند و زن انگلیسی همه چیز را فراموش می کند. البته زنی که عشق را مانند لباس می تواند از تن برگیرد، ظاهراً می تواند هم آن را عوض کند. و آن وقت از دیدن آن که زن عشق را مانند کار گلدوزی به دست می گیرد و از دست می گذارد و باز بر می دارد، چه طوفانی از غرور آزرده در قلب مرد بر می خیزد. این گونه زنان بیش از آن بر خود تسلط دارند که کاملاً متعلق به شما باشند. بیش از آن برای مردم اهمیت و نفوذ قائلند که تسلط ما بر قلبشان کامل باشد. آنجا که زن فرانسوی بیمار را با نگاه خود تسلی می بخشد و با ریشخندهای ملیح بیتابی خود را نسبت به عیادت کنندگان مزاحم نشان می دهد، سکوت زن انگلیسی مطلق است و روح را به سطوح می آورد و تب را آزار می دهد. این زنان پیوسته و در هر مورد با چنان تمتراقی رفتار می کنند که برای اکثرشان قدرت کامله فشیون یا آداب و رسوم حتی بر لذاتشان حکم فرماست. آن کس که در عفاف مبالغه روا می دارد، در عشق هم ناچار مبالغه می کند و در واقع زنان انگلیسی چنینند. تنها به شکل ظاهر هر چیز می پردازند، بیان که این توجه به شکل ظاهر درک هنری را در ایشان تولید کند، هرچه گفته شود باز دلیل تفاوت‌هایی را که موجب برتری روح زنان فرانسوی بر عشق تعقلی و حسابگرانه زنان انگلیسی می‌گردد، باید در اختلاف میان دو مذهب کاتولیکی و پروتستان جست. مذهب پروتستان درباره همه معتقدات شک می کند و آنها را می سنجد و از بین می برد و از این رو موجب مرگ هنر و عشق است. جایی که قضاوت محافل اعیانی حکم فرماست، کسانی که در این محافل راه دارند باید فرمان ببرند و این چیزی است که مردم دلداده تحمل نمی توانند و بیدرنگ از آن می گریزند. در این صورت پی می‌برید که وقتی که دریافتم لیدی دودلی نمی‌تواند از این محافل دل برکند و آن تغییر قیافه بریتانیایی برایش امری عادی است، چه ضربتی بر خودخواهی من وارد آمد. این کار یک فداکاری که قضاوت دیگران بر او تحمیل کرده باشد نبود. نه، او به طور طبیعی به دو صورت که با هم پاک مباینت داشت جلوه می‌کرد. هنگام عشق ورزیدن، لیدی دودلی با سرمستی عشق می ورزید. هیچ زنی از هیچ کشور با او قابل قیاس نبود و به تنهایی به یک حرمسرا می ارزید. ولی وقتی که پرده بر این صحنه جادوگری می افتاد، حتی خاطره آن هم از بین می رفت. دیگر نه به نگاه پاسخ می داد و نه به لبخند. نه معشوقه بود و نه کنیز. گویی سفیری بود که می بایست در سخنان و رفتار خود احتیاط کند. با آرامش خود حوصله انسان را سر می برد و با ادب مفرط خیش به قلب انسان ناسزا می گفت. بدین سان به جای آنکه عشق را با شور اشتیاق تا سرحد ایدئال بالا ببرد، آن را تا حدود احتیاج پایین می آورد. نه ترسی نشان می داد، نه ندامتی و نه آرزویی. ولی در ساعت معین محبت او مانند آتشی که ناگهان برفروزد سر بر می داشت و گویی که به ریش احتیاط کاریش می خندید. و من کدام یک از این دو زن را که در او بود می بایست باور بدارم. آن وقت تفاوتهای بی پایانی را که میان هانریت و آرابل بود مانند هزاران نیش سوزن احساس می کردم. وقتی که خانم دومرسوف لحظه ای مرا ترک می گفت، گویی به هوا و آسمان می سپرد که با من از وی سخن بگویند. چینهای دامنش وقتی که می رفت با چشم سخن می گفت و وقتی که بر می گشت هم همه مواج آن شادمانه به گوشم می رسید. گاهی که چشم بر زمین می دوخت، در کشیدگی پلکهایش محبت بی پایانی نهفته بود. صدایش صدای نغمه سازش، یک نوازش دائم بود. سخنانش بر یک اندیشه مداوم گواهی می داد و خود همیشه بر یک نهج بود. او روح خود را به دو بخش، یکی سوزان و دیگری یخبندان تقسیم نمی کرد. بالاخره خانم دومورسوف هوش خود و نبرهای اندیشه خود را برای بیان احساسات خود به کار می زد و خواه با من و خواه با فرزندان خود اشبگری او از راه افکارش بود. ولی هوش آرابل در راه آراستن و بهبود زندگی به کار نمی رفت. آن را به سود من به کار نمی زد. جز در جمع و برای جمع وجود نداشت. خالص برای ریشخند بود. آرابل نه برای خوشنودی و تفریح من، بلکه برای ارضای هوس خیش دوست داشت دیگران را پاره کند و گاز بگیرد. خانم دومورسوف سعادت خود را از چشم همه پنهان می داشت. اما لیدی آرابل می خواست خوشبختی خود را به رخ همه مردم پاریس بکشد و تازه با اداهای نفرت انگیز در عین آنکه با من در گردشگاه بواد و بولونی جولان می داد می کوشید که ظاهر را هم حفظ کند. این بیپردگی آمیخته به وقار، این عشق و خونسردی، روح بکر و سودازده مرا پیوسته آزرده می ساخت. آنجا که من از عشق سخت شوریده بودم، او عفت قراردادی خود را از سر می گرفت. و زمانی که من آن هم با چه احتیاط و مدارایی لب به شکایت گشودم، زبان نیشدار خود را متوجه من ساخت و لودگی های عشق خود را با آن متلک های انگلیسی که سعی کرده ام برای شما وصف کنم توام داشت. همین که در عقیده ای با من اختلاف پیدا می کرد، از سر بازیچه قلب مرا آزرده و هوش مرا سرفکنده می ساخت و مرا مانند خمیر در دست خود نرم می کرد. در جواب ملاحظات من که در هر چیز باید حد وسط را نگه داشت، در این عقیده آنقدر به راه مبالغه می رفت که آن را به صورت کاریکاتور در می آورد. وقتی که او را از رفتاری که داشت سرزنش می کردم، از من می پرسید آیا میل دارم که در تئاتر ایتالیایی پیش چشم همه مردم پاریس مرا ببوسد؟ و این همه را چنان جدی می گفت که من، چون می دانستم که میل دارد خود را بر سر زبانها بیندازد، از اینکه به وعده خود وفا کند بر خود می لرزیدم. با وجود عشق سودایی او، هرگز آن احساس مقدس و عمیق و در خود فرو رفته ی هانریت را در او نمی دیدم. تشنگیش مانند زمین شنزار هرگز فرو نمی نشست. خانم دومورسوف همیشه آرمیده و جا افتاده بود و با یک سخن یا یک نگاه روح مرا درک می کرد. و حالان که مارکیز هرگز از یک نگاه یا یک فشار دست و یا سخن نرم شوریده نمی گشت. از این هم بالاتر، از خوشیهای دیشبه فردا دیگر اثری نبود. از هیچ تظاهر عشق به تعجب نمی افتاد. چنان تمایل شدیدی به جنب و جوش و همهمه و زرق و برق داشت که هیچ چیز به پای تصور ایدئالی او از این همه نمی رسید و به همین جهت هم بود که دیوانوار در تلاش عشق ورزی بود. هدف بلهوسی های مفرطش همواره خود او بود، نه من. آن نامه خانم دومورسوف، آن فروغی که هنوز در زندگی من می درخشید و ثابت می کرد که پاک دامنترین زنان با مراقبت های دائمی خود و درک همه جنبه های موفقیت من به چه نحو نبوغ خاص زن فرانسوی را به کار می بست. آری، آن نامه می بایست به شما فهمانده باشد که هانریت با چه مواظبتی به فکر منافع مادی و مناسبات سیاسی و پیشرفت‌های معنوی من بود و با چه شوری جنبه‌های مجاز زندگی مرا زیر نظر می‌گرفت. در همه این موارد لیدی دودلی مانند یک آشنای ساده تظاهر به خیشتنداری می‌نمود. او هرگز در پی دانستن کارهای من، ثروت من، دشواری‌های زندگی من، دشمنی‌ها و دوستی‌های من بر نیامد. بیان که بخشنده باشد، در مورد خود اسرافکار بود و با این همه واقعاً زیاده از حد عشق را از منافع مادی جدا نگه می داشت. گرچه مجال آزمایش پیش نیامده بود، اما من می دانستم که هانریت برای آنکه مرا از قصه برکنار دارد، حاضر بود آنچه را که برای خود نمی کرد برای من انجام دهد. من اگر با یکی از آن مصائبی روبرو می شدم که به گواهی تاریخ امکان دارد به مردان هر قدر هم که ثروتمند و والا مقام باشند روی آورد، گرفتاری خود را البته با هانریت در میان می نهادم. ولی حتی اگر مرا به زندان می‌افکندند امکان نداشت از آن یک کلمه با لیدی دودلی بگویم. تا اینجا تضاد همه در زمینه احساسات است، ولی در مورد اشیاء هم چنین بود. تجمل در فرانسه نمودار خود انسان و تصویر عقاید و لطف خاص اوست. تجمل فرانسوی خوی و سرشت انسان را وصف می کند و در میان دو دل داده به کمترین توجه و عنایت ارزش دیگری می دهد و فضا را با اندیشه تحمیل شونده دلدار روشن می سازد. ولی تجمل انگلیسی که ظرافت آن ابتدا مرا شیفته ساخته بود، به نوبه خود جنبه مکانیکی داشت. لیدی دودلی چیزی از شخصیت خود را در آن وارد نمی کرد. تجملی بود که از دیگران سرچشمه می گرفت و خریده می شد. آن مراقبت های نوازش آمیز کلوش گرد در چشم او در زمره وظایف خدمتکاران بود و هر خدمتکار وظیفه ای و تخصصی داشت. ماننده خرید بهترین اسبان، انتخاب بهترین نوکران در عهده ناظر خانه اش بود. این زن علاقه ای به خدمتکاران خود نشان نمی داد و از مرگ بهترین پیش خدمت های خود اندوهگین نمی شد. زیرا با پول می توانست به جای او پیش خدمت دیگری به همان کار آزمودگی بیاورد. و اما در مورد هم نوعان، من هرگز در چشم او اشکی برای مصائب دیگران ندیده ام. خودخواهیش رنگ ساده لوحانه ای داشت که مطلقاً خنده آور بود. پارچه های سرخ گرانبها پوششی بر این سرشته مفرقی بود. رقاصه شیرین کاری که شبها روی قالی می غلطید و خلخالهای عشق دیوانوارش را به تنین در می آورد، خیلی زود چون من جوانی را با آن زن بی‌حس و خشن انگلیسی که در او بود آشتی می داد. از این رو من فقط آهسته آهسته قدم به قدم توانستم سنگستانی را که بذر من در آن به هدر می رفت و هیچ محصولی نمی توانست بدهد کشف کنم. خانم دومورسوف در آن ملاقات بس کوتاه به یک نظر به کنه طبیعت این زن پی برده بود و من بارها سخنان غیب گویانه او را به یاد آوردم. آری، در همه چیز حق با هانریت بود. عشق آرابل تحمل ناپذیر می شد. از آن پس نیز مشاهده کرده ام که زنانی که خوب سواری می دانند کمتر محبت دارند. مانند آمازون ها اینان یک پستان کم دارند و نقطه ای از قلبشان که نمی دانم کجاست سخت شده است. توضیح حاشیه: آمازون قبیله افسانه‌ای زنان جنگجو و سوارکار که مردان خود را می‌کشتند و برای آنکه بتوانند خوب تیراندازی کنند پستان راست خود را می‌بریدند. سرزمین آمازون‌ها را در آسیای صغیر گفته‌اند. ادامه متن: در آن دم که من تازه سنگینی یوغ خود را احساس می‌کردم و خستگی تن و جانم را فرا می‌گرفت، هنگامی که نیک در می‌یافتم که یک احساس واقعی چه حاله قدسی به عشق می‌بخشد، در زمانی که خاطرات کلوش گرد مرا از پا در می‌آورد و من علی‌رغم فاصله موجود عطر گل‌های سرخش را می‌بوییدم و گرمای باغ آنجا را حس می‌کردم و سرود بلبل‌های آن را می‌شنیدم، در آن لحظه که با فرونشستن آب بستر پرسنگ و صخره سیلاب هوس را به چشم می دیدم، ضربتی بر من وارد شد که هنوز در زندگی من تنین می اندازد، زیرا ساعت به ساعت در من انعکاس می یابد. من در دفتر شاه مشغول کار بودم و شاه در ساعت 4 می بایست بیرون برود. روز خدمت دوک دو لنونکور بود. وارد شد و شاه به دیدن او حال کنتس را پرسید. یک باره با حرکتی که بیش از حد معنی دار بود سر بلند کردم. شاه که از این حرکت برافروخته شده بود، یکی از آن نگاه هایی را که معمولاً طلایه سخنان سخت بود به من افکند. دوک در جواب شاه گفت: علی حضرتا، دختر بیچارم در آستانه مرگ است. بیان که از خشم شاه که نزدیک بود درگیرد حراسی به دل راه دهم، گفتم: آیا ممکن است علی حضرت به بنده مرخصی مرحمت فرمایند؟ شاه از اینکه فرصتی می‌یافت تا در هر کلمه خود کنایه ای وارد کند لبخندی زد و گفت: زود عجله کنید میلرد. توضیح حاشیه: میلرد عنوانی است که هنگام صحبت به اشراف انگلستان می‌دهند و در اینجا کنایه است به روابط میان فلیکس و لیدی دودلی. ادامه متن: و به این ترتیب به خاطر بزلگویی خود از توبیخ من چشم پوشید. دوک که بیشتر درباری بود تا پدر، مرخصی نخواست و در خدمت شاه سوار کالسکه شد. به راه افتادم بیان که با لیدی دودلی خداحافظی کنم و خوشبختانه او بیرون رفته بود و همین قدر برایش نوشتم که به موجب دستوری از جانب شاه عزم سفر دارم. در کرادا برنی به اعلی حضرت که از وریر باز می گشت برخوردم. شاه دست گلی از من قبول کرد و در پای خود انداخت و ضمناً نگاهی ژرف و سرشار از طنز به من افکند. گویی به من می گفت اگر می خواهی در سیاست به جایی برسی برگرد. در پی گفت و شنود با مرده ها نباش. دوک هم از سر اندوه اشاره ای با دست به من نمود. کالسکه های 8 اسبه مجلل با آن سرهنگان که لباس زردوز پوشیده و آن سواران که در التزام رکاب بودند گردبادی برانگیختند و در میان فریادهای زنده باد شاه گذشتند. به نظرم رسید که دربار با آن بیغمی و بیحسی که طبیعت نسبت به مصائب ما نشان می دهد جسد خانم دومرسوف را لگدمال می کند. دوک با آنکه مرد بسیار خوبی بود بیشک پس از آنکه شاه به خوابگاه می رفت با ولیعت سرگرم بازی ورق می شد و اما دوشس مدت ها بود که نخستین ضربت را بر دخترش وارد کرده بود، زیرا هم او بود که از لیدی دودلی با کنتس سخن به میان آورده بود. سفر شتاب آلود من مانند یک رؤیا، رؤیای یک قمارباز پاک باخته گذشت. از اینکه هیچ خبری دریافت نکرده بودم بسیار پریشان بودم. آیا کشیش اقرار نیوش او سختگیری را به جایی رسانده بود که حتی مانع ورود من به کلوشگورد شده باشد؟ من همه را، مادلن، ژاک، کشیش دومینیس، حتی آقای دومرسوف را متهم می کردم. پس از عبور از شهر تور، وقتی که از پل سن سوور گذشته جاده پونچه را در پیش می گرفتم، جاده‌ای که از دو طرف به درختان تبریزی آراسته بود و من پیش از این هنگامی که به جستجوی دلدار ناشناس خود می شتافتم آن را بسیار تحسین کرده بودم، ناگهان به آقای اوریژه برخوردم. حدس زد که من به کلوشگورد می روم. من هم دریافتم که او از آنجا می آید. درشکه ها را نگه داشتیم و پایین آمدیم. من برای خبر گرفتم و او برای خبر دادن. پرسیدم خوب، حالا خانم دومرسوف چطور است؟ جواب داد شک دارم که زندهش ببینید. کنتس از یک مرگ وحشتناک، مرگ از بی‌غذایی می میرد. وقتی که در ماه ژوئن گذشته مرا به بالین خود خواند، دیگر در عالم پزشکی هیچ قدرتی نمی توانست با بیماری او مبارزه کند. همه ی علامات وحشتناکی که آقای دومرسوف به گمان خیش در خود احساس می کرد و بیشک برای شما شرح داده است در کنتس بود. کنتس دیگر زیر تأثیر گذرای یک اختلال درونی که پزشک مبارزه با آن را رهبری می کند و موجب بهبود می شود، یا دست خوش یک بحران تازه که ضایعات آن را می توان جبران کرد نبود. نه، بیماری به جایی رسیده بود که دیگر فن پزشکی سودی نداشت. همانطور که زخم کشنده بر اثر ضربت خنجر پدید می آید، این بیماری هم نتیجه درمان ناپذیر قصه است، مولود تنبلی قلب است، یعنی عضوی که آن همه برای زندگی ضرورت دارد. قصه در کنتس همان اثر را داشته است که ضربت خنجر. اشتباه نکنید، خانم دومرسوف از یک درد نامعلوم می میرد. گفتم نامعلوم؟ آیا بچه هایش مریض نشده اند؟ با قیافه ای پرمعنی نگاه هم کرد و گفت نه، از وقتی که کنتس جدن مبتلا شده است آقای دومرسوف هم دیگر او را شکنجه نداده است. بله، من دیگر نمی توانم مفید باشم. آقای دلاند اهل آزه کافی است، هیچ درمانی نیست و چه دردهای هولناکی. زنی چنین ثروتمند و جوان و زیبا و آن وقت از گرسنگی این همه لاغر و پیر شود، از گرسنگی بمیرد. بله، از گرسنگی خواهد مرد. 40 روز است که گویی راه معده بسته شده است و و هر غذایی که به او بدهند به هر صورتی که بدهند همه را بر می گرداند. اوریژه با حرکتی آمیخته به احترام دستم را که به سوی او دراز کرده بودم گرفت و فشرد. پس از آن چشم بر آسمان برداشت و گفت: تحمل داشته باشید آقا. او این سخن را از راه دلسوزی نسبت به آلامی که می دانست در آن شریکم گفته بود، ولی حدس نمی زد که در گفتارش چه نیش زهرآلودی نهفته بود که قلبم را مانند تیری می شکافت. سراسیمه سوار درشکه شدم و به سورچی وعده پاداش خوبی دادم تا مرا به موقع به مقصد برساند. با همه ناشکیبایی خود چنان در اندیشه های تلخی که در فضای جانم متراکم شده بود فرو رفت.